أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دیروز نیمه شعبان بود. مجددا این عید بزرگ رو خدمت همه سروران معظم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که هرچه زودتر جشن ظهور حضرت رو داشته باشیم و انشاءالله همه گی توفیق پیدا بکنی در ایام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حضور داشته باشیم و اون ایام رو درک بکنیم و جزء سربازان و خادمان حضرتش در زمان ظهور باشیم، همچنان که حضرت لطف کردن، محبت کردن، بنده نوازی کردن، ذره پروری کردن و در دوران غیبت ما رو به سربازی خودشون پذیرفتن. انشاءالله در زمان ظهورشون هم انشاءالله این توفیق نصیبمون بشود. انشاءالله خب برف خوبی هم آمده است دیشب تا حالا و برهام این هم نعمت الهی برف و باران و اینها رو انشاءالله تعالی خدا بیشترش بکنه، انشاءالله که دل مردم هم شاد بشه. ایام شادی بوده است، انشاءالله شادی مضاعف. خیلی خوب عرض کردیم که بحث ما در باب تعدد و شرط و وحدت الجزاء هستش. تعدد و شرط و وحدت الجزاء علی محاصل ما جایی خوب بره که این برف توش جمع بشه. خیلی خوب بله. عرض کنم که تعدد و شرط و وحدت الجزاء رو وقتی که جزا یکیست، مثل اینکه جزا قصر صلات هستش، خب صلوات رباعیه رو در سفر باید که به صورت قصر یعنی کوتاه بخوانیم، دو رکعتی بخوانیم. لکن شرط متعدده، یک جایی داریم که اذا خفی الاذانو فقصر، جای دیگر داریم اذا خفیت الجدرانو فقصر. شرط متعدده، در یک شرطیه خفاء الاذان به عنوان شرط مطرح شده است، در یک شرطیه دیگر خفاء الجدران به عنوان شرط مطرح شده است. آخوند خراسانی علیه الرحمه ایشان برای حل این مسئله و اینکه اگر ما قائل باشیم که این دو جمله شرطیه دارای مفهوم هستند، طبیعتاً بینشون تعارض رخ می‌دهد، برای حل این تعارض و این مشکلی که پیش میاد در میان این دو شرطیه، چهار وجه پیشنهاد کرده بودن. ما این وجوه رو به تفصیل عرض کردیم، نمیخوایم که مفصلا عرض بکنیم، فقط اشاره بکنیم که یادمون بیاد بحث از جلسه قبل، خصوص که چند روزی هم به مناسبت این ایام تعطیل بوده است و حالا قبلش که پنجشنبه و جمعه بوده، بعدم که یک شنبه نیمه شعبان بوده است، شنبه هم که بین تعطیله موضوع تعطیل بوده، لذا یه چند روزی تعطیل شده، یادمون بیاد مطلب رو. ایشون چهار وجه رو مطرح فرمودن. وجه اول این بود که ما از اطلاق مفهوم در هر یک از این دو دست برداریم، مفهوم هر یک رو به منطوق دیگری تخصیص بزنیم. خب در اینجا نتیجه این می شود که ما بگوییم که فرض بفرمایید در این دو جمله شرطیه بگوییم که اذا لم یخف الاذان بله و الجدران معن لم یجب القصر، یعنی هر دو با هم دیگر جمع بشوند. یعنی بله عرض کنم که عبارتشون رو کجا بردم، خیلی یعنی بگیم که وجوب قصر با تحقق علی احد الشرطین بله
ولی اما می تحصیل مفهوم کنیم به ما منطور آخر
بله این عبارت یک پیدا کنم بله درست شد. بله اولیش این بود که از اطلاق مفهوم هر یک از این دو، از عموم مفهوم هر یک از این دو دست برداریم و اون رو تخصیص بزنیم به منطوق دیگری. به این بیان فرض فرمایید که اولی این بود که اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این میشه که اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر. بعد چه کار بکنیم؟ بگیم اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر مطلقا سواء خفیت الجدران ام لا. همچنین مفهوم دومی هم این بود که اذا لم تخف الجدران لم یجب القصر مطلقا سواء خفی الاذان ام لا. بعد ما چیکار کنیم؟ ما بیایم از اینها رفعیت بکنیم، ما بیایم اینها رو تخصیص بزنیم به این صورت که بگیم اذا لم یخف الاذان لم یجب القصر الا فیما اذا خفیت الجدران، از اون طرف بگیم که اذا لم تخف الجدران لم یجب القصر الا اذا بفرمایید که خفی الاذان. در واقع اینجا بیایم اطلاق مفهوم رو با واو مقید بکنیم، در حقیقت اینطور بگیم اذا لم یخف الاذان و الجدران معا لم یجب القصر، به این بیان بشود. خب این میشود حالت اولا. اما حالت ثانیه، حالت ثانیه این بود که اساسا ما قائل شویم در جایی که به این نحوه است، یعنی تعدد شرط و وحدت جزا هست، در چنین حالتی اساسا این قضایای شرطی دارای مفهوم نیستن، از مفهوم دست برداریم بگیم اینا دارای مفهوم نیستن. حالت سوم این بود که به خلاف حالت اولا، در حالت اولا ما می آمدیم مفهوم رو مقید می کردیم به منطوق دیگری، در حالت ثالثه بیایم خود منطوق را مقید بکنیم به منطوق دیگری. و لذا اینجا بیایم بگیم خفا الاذان و الجدران با هم دیگر مطرح است. پس اگر این دو به تعبیرشون اذا و اذا خفیا و جبل قصر هر دو با هم، هر دو با هم مخفی شدند، اون وقت وجوب القصر ما داریم، هم باید وجوب خفا الاذان باشد هم خفا الجدران، تا اینکه عرض کنم خدمتتون که بتوانیم بگیم که قصر لازم است. حالت چهارم هم، حالت رابعم این بود که شرط رو قدر مشترک و قدر جامع میان این دو قرار بدهیم، در واقع بگیم که این شروط متعددی که مطرح شده است به عنوان خاص خودشون شرط نیستن، بلکه اینا مصادیقی هستن از یک عنوان جامع و عنوان کلی که میان این دو قرار دارد. خب اینا رو ما جلسه قبل عرض کردیم. مرحوم آخوند نتیجه گیری هم کردم این بود که صورت ثانیه که ما از مفهوم در این دو جمله شرطی دست برداریم این حالت عرفی دارد. در نتیجه اگر ما بخوایم عرف رو ملاک قرار بدیم باید بگیم مختار آخوند خراسانی صورت ثانیه هستش، لکن صورت رابعه با استناد به قاعده الواحد، الواحد لا یستر الا عن الواحد یا من الواحد، با استناد به قاعده الواحد بگیم اون مثلا مختار فلسفی و عقلی در این مسئله هستش. به هر تقدیر این چهار حالتی بود که اینجا مطرح شد. خب لکن نسبت به این موارد اشکالاتی هم مطرح شده است. اشکالی که مطرح شده، فرض بفرمایید که نسبت به حالت اولا جناب محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 613 ایشون اشکال فرمودن. اشکالی که فرمودن دست بازارم به بخورین از کار میفته هنجوری از نه این باید به شرخ نمیشه، خیلی مهم نیست هست. بعد ایشون اشکال فرمودن، اشکالاتی که دارن این هست که اولا درباره اون وجه اولی که جناب آخوند خراسانی فرمودن که این نمیشه که شما در وجه اول چی فرمودید؟ گفتید مفهوم هر یک رو با منطوق دیگری ما تخصیص بزنیم، یعنی در مفهوم تصرف بکنیم بدون اینکه در منطوق تصرف کرده باشیم. ایشون فرمودن این نشدنیه، به جهت اینکه مفهوم لازم عقلی منطوقه، نمیشود بدون تصرف در منطوق مفهوم مورد تصرف قرار بگیره، اصلا معنا نداره. مفهوم تابع منطوقه، منطوق سر جای خودش محفوظ باشه مفهوم مقید بشه چنین چیزی نمیشود. چرا؟ به جهت اینکه عرض کردم این مفهوم در حقیقت ناشی از منطوقه و در منوعی رابطه علیت بینشون هست، انگاری منطوق علت است و مفهوم معلوله. در نتیجه علت بدون تغییر سر جای خودش محفوظه، لکن معلول تغییر کرده. این نتیجهش همون انفکاک معلول از علت خواهد بود. مرحوم آیت الله خویی همین اشکال رو در المحاضرات اونجا ازشون نقل کردن، محاضرات فی اصول الفقه جلد پنجم بله صفحه 99، اونجا ایشون همین اشکال رو مطرح فرمودن. بله فرمودن که من اگر عبارتشون رو پیدا کنم، بله الف آی خویی این چهار وجه کفایه رو به هم ریخته، یعنی آی خویی همین چهار وجه رو نقل کرده لکن با یه ترتیب دیگر، یعنی وجه اولی که آیت الله خویی نقل کرده وجه دوم کفایه است، وجه دوم آقای خویی وجه چهارم کفایه است، وجه سوم آقای خویی همون وجه سوم کفایه است و وجه چهارم آقای خویی وجه اول کفایه است. اینا رو به هم ریخته ایشون. لذا الان اینکه میخوام عرض بکنم در واقع نقدی است بر وجه چهارم آقای خویی که همون نقد وجه اول میشه. ایشون فرمودن که خب وجه چهارم طبق نقل آقای خویی چیه؟ ایشون فرمودن الرابع ان یلتزم به تقیید اطلاق مفهوم کل منهما به منطوق الاخر من دون تصرف فی شیء من المنطوقین. ما در مفهوم هر یک تصرف کنیم به این صورت که اطلاق مفهوم هر یک را به منطوق دیگری مقید بکنیم بدون که تصرفی بشود در منطوقین. فهای صفحه 98 دارم میخونم، محاضرات صفحه 98 اون پاراگراف پایین صفحه. البته شاید شما صفاتون فرق بکنه، شما تو موسوعه همون رو از شما صفات بله متفاوت هست. بله همین کلمه المنطوقین رو سرچ کنید شاید بهتر بشه. خیلی خوب عرضم خواهدون که بله من دون تصرف شیء من المنطوقین فهادهی بله دیگه الان جنبندی کردن اینجا. خیلی خوب محضر مبارکتون که این بیان سای خویی دارن، وجه در واقع همون اول آخون رو به عنوان وجه چهارم خودشون نقل کردن. بعد حالا اشکال کردن در صفحه 100 اشکال آقای خویی آمده است. چند اشکال رو مطرح میکنن. اولا این که میفهمن اما ما افا بله بله وجه چهارم بله اصلا همون صفحه 99 صفحه 99 چون وضوح رویشون به هم ریخته ما هم گاهی گیج میشیم. همون صفحه 99 اولین اشکال رو که مطرح میکنن به همین وجه رابع هست که در واقع وجه اول آخون میشود. میفرمان که اما الوجه رابع، یعنی همین وجه اول کفایه، اما الوجه رابع فبظاهرهی غیر معقول الا ان یرجع الی الوجه الثانی، مگر اینکه وجه ثانی برگردد، وجه ثانی ایشود یعنی وجه چهارم کفایه. و سبب فی ذلک هو متقدم من ان المفهوم لازم عقلی للمنطوق باللزوم البین بالمعنى الاخص، که این همون دیدگاه محقق نائینی هم هستش دیگه. و علیه فلا یعقل التصرف فیه به تقیید او تخصیص من دون التصرف المنطوق اصلا، اصلا معقول نیست که تصرف بشود درش چه به وسیله تقیید چه به وسیله تخصیص بدون اینکه اساسا در منطوق تصرف بشود. مرحوم آیت الله خویی اساتید خیلی خوبی داشتن، یکی میرزای نائینی است، یکی محقق اصفهانی است، این بزرگانی هستند که آقای خویی در نزد اونها تتلمس کرده است و از اینا خوب مطالب رو یاد گرفته، ذهنش خوب بوده، مطالب رو خوب متوجه می‌شده، خوب تقلید کرده، خوب بیان کرده. لذا بسیاری از مطالبی که مرحوم آقای خویی دارن همین در واقع وجوهی است که در کلمات محقق نائینی یا محقق اصفهانی و امثال اینها دیده می‌شود. اینجا الان همین طور هست. این قسمتی که می‌فرمایند که لازم عقلی منطوق هست به لزوم البین بالمعنى الاخص، یعنی از محقق نائینی رو اخذ کردن، کلیت اشکال رو از محقق اصفهانی اخذ کردن. به هر تقدیر میفرمایند و علیه فلا یعقل التصرف فیه به تقیید او تخصیص من دون التصرف فی المنطوق اصلا، معقول نیست که تصرف بشود در این مفهوم چه به وسیله تقیید چه به وسیله تقیید چه به وسیله تخصیص بدون اینکه اساسا در منطوق تصرف شده باشد. بداهت ان مرد ذلك الى انفكاك الى انفكاك اللازم من الملزوم والمعلول عن العله وهو مستحيل. این لازمش این است که شما بگید که انفکاک لازم آمده میان لازم و ملزوم و معلول از علت و این محال هست. و علی الجمله فقد عرفت ان دلالت القضیه الشرطیه علی المفهوم انما هي بدلاله التزاميه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص ومن الطبيعي ان هذه الدلاله بما انها دلاله قهريه ضروريه لدلاله القضيه على المنطوق فلا يمكن رفع اليد عنها والتصرف فيها من دون رفع اليد والتصرف في تلك. این نمی شود که شما بدون تصرف در دلالت قضیه بر منطوق بیایید بخواهید در دلالت این قضیه بر مفهوم تصرف بکنید. این دل چرا؟ چون دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت التزامیه به نوع از نوع لزوم بیانه بالمعنی الاخص هست و طبیعی هست که این دلالت یک دلالت قهری ضروری هست برای دلالت قضیه بر منطوق. می‌فرمایند که فلا یمکن رفع الید عنها و التصرف فیها من دون رفع الید و التصرف فی تلک فاذا لابد من ارجاع هذا الوجه الى الوجه الثانی و چه ثانی عرض کردم همون وجه چهارمه کفایه باشد. خب و علیه فالوجوه المعقوله فی المساله ثلاثه. بس ایشون وجه اول کفایه رو کلن یه وجه غیر معقولی فرمودن که اصلا از دور خارج می شود و ما اگر بخوایم بررسی هم بکنیم باید سه وجه دیگر رو بررسی کنیم. این وجه از محل بحث خارج است و قابل بررسی نیست، اصلا ارزش بررسیش آقا ندارد. خیلی خوب، این وجه اول کفایه. البته حالا باز هم می شدم به صحبت کنم، اجمال قصه همین است که فرمودن محقق اصفهانی و تقریر مرحوم خویی رو در اینجا ما مشاهده کردیم. اما حالت ثانیه این هست که رفع الید بشه از مفهوم در هر دو. ما بگیم در اینجا رفع الید بکنیم، دست برداریم. بعد آخوند میگه این حالت هم حالت بفرمایید که عرفی هست، عرف هم همینطور برداشت میکنه. چون اینجا ایشون میگه یه حرفی زدی که دیگه ما اینجا دستمون میلرزه دیگه، وقتی میگه عرف ما متوقف میشیم که چون ما هم نظرمون هست که مسئله باید عرفی بررسی بشه، الا اینکه یه دقتی باید در این مسئله بشود. حالا بعدا عرض میکنیم که اگر ضرورت باشد که دست برداریم از ضرورات تتقدر و به قدره ها، ما به چه مقدار باید دست برداریم، چقدر باید عقب نشینی کنیم، کلن و رأساً دست از مفهوم برداریم یا نه مثلا از بخشی از اون دست برداریم، این حالا جای بررسی دارد. فعلا این وجه ثانی هم سر جای خودش محفوظ باشه، بعد تقدیر این وجه ثانی هست. اما بریم سراغ وجه ثالث. وجه ثالث هم این بود که اطلاق شرط در حد یک از این دو مقید بشود به دیگری، یعنی منطوقها مقید بشود. خب در نتیجه ما عرض کردیم اطلاق منطوق در هر یک از این دو قضیه شرطیه در مقابل تقیید به واو قرار دارد. جلسه قبل هم عرض کردیم این مطلب رو، و تقیید به واو یعنی هر کدوم از دو شرط علت تامه و تمام الموضوع برای جزا نیستند، بلکه هر کدوم از اونها به نحو علت ناقصه جزء الموضوع برای تحقق جزا هستند. در نتیجه مجموع اونها با هم دیگه علت واحده جزا هستند. طبیعتا تقیید به واب علت تامه بودن هر یک از شروط نسبت به هر یک از شروط به تنهایی رو منتفی میکنه. در نتیجه هر دو باید با هم باشن، یه معن لازم دارد. اذا جاءک زیدون و کان بیده مثلا هدیتون، فرض بفرمایید که فاکرم، یا مثال که عرض کردیم اذا جاءک زیدون و کان لابسا للعمامته فاکرم، هر دو با هم باشن. بله این جلسه چون برف آمده دوستان غیر معمم حضور پیدا نکردن، حقم دارن چون اینا عمامه ندارن که لذا کلاشون خیس میشه، ما که عمامه داریم کلامون خیس میشه. بله حالا البته پرسیدم دوستانی که عمامه دارن چرا نیامدن، شما که معذور نداشتید چطور شما بعضیاتون نیامدید. خیره ان شاء الله که هر جا هستن موفق باشن. به هر تقدیر مراد این هستش که سابقا در زندگی یکی از بزرگان این رو میدیم که ایشون نقل فرموده بودن که من روز برفی خیلی شدیدی بود میرفتم منزل استادم برای درس، وقت روز برفی خیلی شدیدی بود شک کردم که امروزم برم منزل استاد برای درس یا نه، بالاخره رفتم و درس دادم اینها و استاد آمد دم در و عذرخواهی کردم که آقا ببخشید تو این برف سنگین من اومدم مزاحمتون شدم و بالاخره این روز سرما و برف و اینها اومدم مزاحم شما شدم اینها و مردد بودم که برای درس بیام یا نیام، درس امروز هستیم. گفت این استاد من فرمود که آیا در مسیر که می آمدید این فقرا رو شما دیدید که اینها نشسته بودن یا مثلا حدیث دادن هرچه برای تکدی و مثلا اینها یا نه؟ گفتم که بله اینها رو دیدم. ایش استاد فرمودن که خیلی خوب، چطور اونها کارشون رو تعطیل نکردن ما کارمون تعطیل کنیم؟ حالا این قصه تو ذهن من بود، الان که می آمدم فقرا نبودن، فقرا تعطیل کرده بودن. گفتم خب ما دیگه پس جلوتری، چون ما روزی آمدیم درس که حتی فقرا هم تعطیل کردن. البته خب اینجا حرفای دیگه هم میشه زد و اون که خدا رو شکر، خدا رو شکر به برکت انقلاب اسلامی فقرایی که الان داریم عموماً سطح زندگیشون به مراتب بالاتر از فقرایی است که قدیم و قبل از انقلاب بوده. یعنی الان گرسنه به نان شب نداریم، بله فقیر هستن، مزماتشون خیلی ناجور، اما گرسنه به نان شب، نه هر فقیری اگر بره به هر نانوایی رجوع بکنه بگه من ندارم، هیچی هم نمیخوام، از شما فقط نون به من بدید، اونجا حتما یکی از اون کسایی که تو صف وایساده اونجا براش نون میخره دستش میده، دقت میکنه، یا خود نونوا مثلا به اون نون میده. خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنیم، واقعا برای ما خیلی خوب است که خود خیالمون راحت تر باشه. الحمدلله و المنه در اون سطح گرسنه الحمدلله نداریم، مگر کسی حالا معلول باشه، توی خونه افتاده باشه، کسی نباشه رسیدگی کنه، مثلا از بی کسی و تنهایی و کسی نباشه بهش رسیدگی کنه گرسنه به نان باشد، محتاج به نان باشه. وگرنه اگه بتونه از خانه بیاد بیرون برای تکدی هم مقدار میتونه تا یه نانوایی هم بره، حتی بالاتر از نان هم، حتی اگر بالاتر از نان هم اگر برد مثلا بعضی از مغازه ها رجوع بکنه و احساس کنن واقعا فقیر ندار هست، الحمدلله پیدا میشه اینقدر که بهش بده. به هر تقدیر حالا خلاصه قصه این که خدا رو شکر میکنیم ما روزی آمدیم درس که حتی این گداها هم نبودن، تکدیگرها متکدیان هم نبودن و ما الحمدلله موفق به درس شدیم. بگذاریم به هر تقدیر، خب به هر تقدیر خب اینم وجه ثالث هست، وجه ثالث این است که ما جمع بکنیم بین هر دو، هر دو بگیم با همدیگر وجود داشته باشد، خب هر دو با هم دیگر وجود داشته باشه و هر دو رو ما با هم در نظر بگیریم. عرضون خواهدتون که خب اینم حالا یک وجهی هستش که اینم در نظر داشته باشید، فعلا باز باید روش بیشتر تأمل بکنیم، چون یه تعمیقی مسئله دارد و یک در واقع تفصیل و تقسیمی دارد که درسته نمی‌رسیم عرض کنیم، ولی اون رو عرض بکنیم مطلب یه مقداری شاید بازتر میشه و روشن‌تر میشه. لکن در باب وجه ثانی که عرض کردم که عرف این رو مشخص کرده و در نظر آخون عرف اینجا نظرش همین هستش، جناب محقق اصفهانی باز اینجا هم اشکال دارن. ایشون می‌فرمان که لا ترجی انه لا ترجیح للوجه الثانی علی الاول به توهم انه لا تصرف فيه في المنطوق دون الاول. کسی فکر نکند که وجه دوم این بهتره، بهتر از وجه اول هستش. چرا؟ چون دیگه ما در اینجا تصرفی درش نمی کنیم، به توهم انه لا تصرف فيه في المنطوق دون الاول، ما در منطوق تصرفی نمی کنیم. فان الثاني ما لم يتصرف ولم يتصرف في منطوقه لا يعقل رفع اليد عن لازمه. در دومی هم اگر شما در منطوق او تصرف نکنید معقول نیست که شما رفع اليد بکنید از لازمش. اگر شما گفتید مفهوم مخالف لازم بیان بالمعنى الاخص منطوقه است، شما چطور میخواید رأسا رفع الید بکنید از مفهوم این، یعنی از لازم بیان بالمعنى الاخص این رفع الید بکنید؟ چطور ممکنه بدون اینکه تصرف در منطوق هم کرده باشید؟ پس این هم نمیشه. یعنی همچنان که وجه اول اینطور بود که انفکاک معلول از علت لازم میامد، اینجا که به طریق اولا انفکاک معلول از علت لازم میامد. وجه اول ما یه تصرف مختصر میخواستیم بکنیم، دادشون بلند شد این انفکاک معلول از علت لازم آمد، انفکاک لازم از ملزوم لازم آمد، اینجا که به طریق اولا کلن میخواییم منکر مفهوم بشیم. ایشون میفرم فإن الثاني ما لم يتصرف في منطوقه لا يعقل رفع اليد عن لازمه بل لعل الترجيح للأول، چه بسا از این جهت اول مرجح باشد، وجه اول ترجیح داشته باشد به دومی، فان رفع الید عن اطلاق الحصر احون من رفع الید عن اصل الحصر. این که ما اطلاق حصر را محدود بکنیم، اون عرض کردیم که لزوم ترتبی علی انحصاری علت تامه انحصاری است. این اطلاق حصر رو اگر محدود بکنیم، این احونه و ساده تر و آسان تر هست تا اینکه بخوایم کلن منکر حصر بشویم. در اولی عرض محضرتون که این اطلاق حصر محدود میشود، میگو آقا قصر نماز واجب نیست، قصر در صورتی که خفاء الاذان نبود قصر نماز واجب نیست مگر اینکه خفاء الجدران رخ داد. از اون طرف در صورتی که خفاء الجدران صورت نگرفت قصر نماز لازم نیست مگر اینکه خفاء الاذان رخ داد. یه مگری داشت، یه استثنایی داشت، یعنی حصرش رو ما آمده بودیم اطلاق حصر رو محدود کرده بودیم، تقیید کرده بودیم دیگه، تخصیص کرده بودیم. در دومی کلن منکر میشیم، اصلا حصری در کار نیست، یعنی اساسا مفهومی نیست، اصلا وقتی مفهوم نبود این حصری نیست دیگه، یعنی همون لزوم ترتبی علی انحصاری که اصلا همون انحصار و حصر کلن ما اینجا منتفی کردیم و برداشتیم. ایشون میفرمایند که من لعل الترجیح للاول فان رفع الید عن اطلاق الحصر احون من رفع الید عن اصل الحصر. خب این هم اشکالی است که ایشون به این مورد فرمودن، یعنی مشکل شماره دورم از این حیث محل اشکال دونستن که گفتیم ما بعداً بعد بررسی بکنیم. حالا تا هنوز دور نشدیم از مطلب دیگه، وقت ما این جلسه رو به پایان هستش. تو بچه چهارم هم باز مرحوم اصفهانی اشکالی داره. بچه چهارمی که اشکال دارن، ما جلسه قبل هم اشاره کردیم که للاسف این قاعده الواحد رو خیلی از جا استفاده میکنن و این استفاده صحیح نیست، مثلا خدا آخوند خراسانی بعض از جا از این استفاده میکنن که استفاده ایشون صحیح نیست، یعنی درست قاعده رو متوجه نشده یا درست تطبیق نمیزنن، تطبیق نمیکنن. جناب محقق اصفهانی ایشون میفرمایند که اشکال کردن، فرمودن آقا اصلا مورد قاعده اینجا نیست، مورد قاعده الواحد و همچنین عکس قاعده الواحد، هم خودش هم عکسش، موردش واحد شخصی حقیقیه، لکن آنچه که اینجا ما ازش داریم بحث میکنیم، میگیم تعدد الشرط و وحدت الجزا، وحدت الجزایی که در اینجا محل بحث است وحدت نوعیه است، اصلا وحدت شخصیه نیست، فلذا اساسا این قاعده ربطی به اینجا ندارد. اینم اشکالی است مورد چهارم، به وجه چهارم. مرحوم آقای خویی هم همین مطلب رو دارن، همین اشکال رو فرمودن. آقای خویی چون البته وجه چهارم آخون برایشون وجه اول هستش، اونجا میفهمن که بله و اما ما افاده من ان قاعده الواحد لا يستر الا من واحد و يستحيل ما کتابو يستحيل با هي دو چشم نوشته و يستحيل صدوره عن الكثير فيرد عليه اولا ما ذكرناه غير مره من ان هذه القاعده انما تتم في الواحد الشخصي الحقيقي. اما حبای اصفهانی، انما تتم في الواحد الشخصي الحقيقي حتى يكشف عن جامع وحداني يا وحداني كذلك ولا تتم فيما اذا كانت وحده المعلوله اعتباريه فانه لا يكشف الا عن وحده كذلك ومن المعلوم ان وحده الجزاء في المقام وحده اعتباريه لا حقيقيه وعليه فلا يكشف عن واحد عن جامع واحد ذاتی. این اشکال اولشون هست. اشکال دوم هم از منظر مبارکتون که و ثانیاً انده لا شمول و لا عموم لتلک القاعده بالاضافه الى جميع الاشياء بشتى الوانها و اشكالها بل ان لها اطارا خاصا و موضعا مخصوصا و هو اطار سلسله العلل والمعاليل طبيعيتين ادامه شما دارید دون اطار چی؟
سلسله الافعال الاختیاریه.
این ربطی اصلا به اینجا چی آقا ندارد. البته بله من اینجا نمیدونم چرا ادامه شو ندارم. فقط تقدمه
عجل الاساسی
داره. بله این نکته اساسی اینجا رو فرمودن قبلا. بله
که بین سلسلتین که زمن نقد مذهب تنفیذ به شکل به شکل موثق به قول ناهناک به اختصاص قاعدت به سلسله اولا فحسب اون ثانیه،
یعنی اون سلسله علل و معالل طبیعی، نه سلسله علل و معالل افعال اختیاری. بله
و علیه ثلاثه تبه و علما نحن فیه و ذالک لما ذکرناه غیر مره من ان الاحکام الشرعیه به اجمعها امور اعتباریه ولا واقع موضوعیه لها معد اعتبار
معتبر
و لیست به امور تکوینیه و انها فعل اختیاری به شارع و صادرت منه به اختیاره و اعمال قدرته
و اعمال قدرته
اعمال قدرته و ليس للامور الخارجيه دخل وتاثير فيها اصلا و الا لكانت امورا تكوينيه بقانون تطابق و سنخيه.
خب حالا دیگه اینجا همون اشکال معروفی است که متکلمین به فلاسفه دارن دیگه، و از همینجا میشد یه نقبی هم زد به نظریه سلطنتی که شهید صدر علیه الرحمه مطرح فرمودن در مقابل اون نظریه‌ای که فلاسفه در باب علل و معالل مطرح میکنن. حالا این بحثش و ثالثا هم دارن؟
بله ثالثا هم دارن و ثالثا ادامه داره.
خب
این بعد میرسه به ثالثا و ثالثا انه قد لا یعقل الجامع لما
بله جامعی نمیشه در نظر گرفت. بله بعضی از ما جامع نمیشه گرفت
جامع ماهوی و که با یمکن ان یکون شد.
بله جامع ماهوی نمیشه در نظر گرفت
و یمکن ان یکون شد و جامع بین ما یمکن ان یکون شد و مجموع ما و مجموع ما من حیث مجموع
بله. خیلی خوب نیازی نیست. بله حالا نیازی مرادم این است که البته حالا بیانشون با هم دیگه فرق دارن، لکن به اصل قاعده الواحد و جرایان قاعده الواحد هر دو بزرگوار در اینجا اشکال کردن، هم جناب محقق اصفهانی اشکال کرده است و هم آیت الله خویی اشکال کرده، حالا هر کدوم با یک بیانی و از یک زاویه به این معنا اشکال کردن، و اساسا اینجا جای طرح این جور مطالب فلسفی نیست و اصلا مسئله عرفی هست و باید عرفی مورد بررسی قرار بگیرد. ان شاء الله تعالی ادامه بحث بشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.